سلام، در مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. پنتاگون میگوید که افغانستان نیروی دفاعی مجهز و قوی تر نسبت به طالبان دارد.
در 20 سال گذشته ما و متحدانمان به بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی کمک کرده ایم که قابل توجه است. آنها نیروهای هوایی دارند، یک نیروی هوایی توانمند. طالبان هیچ چیز ندارند.
اما با وصف این، طالبان کنترل ده‌ها ولسوالی عمدتاً در شمال افغانستان را در دست گرفتند. دلیلش چیست؟
عوامل ضعف مدیریتی درون خود نهادهای امنیتی مربوط به وزارت دفاع و داخلی افغانستان.
شماره از باشندگان هرات نگران امنیتشان هستند.
از دیروز به ایسو بسیار مردم هرات نگرانه، شهر به خود چهره نظامی گرفته.
همچنان در این برنامه
و ما گزارشات پای در پای که سرش هیچ نوشک نداریم رسیده که خودت قواره تشویق میکنی که تسلیم شو.
ما کسی هستم که با توریست با دشمن از این نظام و قلامای پنجابی هیچ وقت سرخم نمید.
از جنجال معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با یک وکیل هم به شما خواهیم گفت. شش و 30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی میزبان شماستم. تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
صرف تماسی بین المللی اکسفام گزارش شده که افغانستان بدترین کشور در امنیت غذایی است. یونسف از رسیدن نزدیک به 1.5 میلیون دوز واکسین ضد ویروس کرونا به افغانستان خبر داده و آتش سوزی در یک فابریکه تولید مواد غذایی در بنگلادش حداقل 49 قربانی گرفت. مشروح خبرها. مؤسسه بین المللی آکسفام گزارش داده که افغانستان بدترین کشور در امنیت غذایی است. این مؤسسه در گزارش که امروز نشر کرد گفت که در تمامی جهان حدود 155 میلیون تن در گرسنگی به سر می‌برند که افزایش 20 میلیون تن را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. در گزارش گفته شده که در افغانستان اضافه از 13 میلیون که 42% جمعیت این کشور را در بر می‌گیرد با بدترین بحران غذایی روبرواند. در ادامه آمده که در افغانستان بنابر جنگ، تغییر اقلیمی و همگیری ویروس کرونا بحران گرسنگی خیلی جدی است. در گزارش آکسفام همچنان گفته شده که افغانستان در میان 3 کشور قرار دارد که امنیت غذایی ندارند. امنیت غذایی به این معناست که مردم همیشه به غذای کافی و خدمات صحی دسترسی دارند و حداقل یک عضو از هر خانواده درآمد دارد که می تواند هزینه این خدمات را بپردازد. سازمان صحی جهان از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان در 3 ماه نخست سال 2021 خبر می‌دهد. این سازمان امروز گفت که در جریان ماه‌های جنوری، فوریه و مارچ امسال تلفات غیر نظامیان در نتیجه جنگ‌ها در مقایسه با عین ماه‌ها در سال 2020 حدود 29% افزایش یافته. به گزارش سازمان صحی جهان تنها در یک هفته گذشته حداقل 56 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. این سازمان در گذشته هم از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جوانب درگیر خواسته بود تا به حفاظت از جان غیر نظامیان توجه کنند. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید 1,400,000 دوز واکسین جانسن اند جانسن به افغانستان رسیده. ایالات متحده تعهد سپرده که 3 میلیون دوز از این واکسین را که فقط یک بار تطبیق می شود به افغانستان کمک می کند. یونسف امروز در اعلامیه گفت نخستین محموله واکسین ضد ویروس کرونا به دولت افغانستان سپرده شد. میرویس علیزاده از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنها ظرفیت نگهداری واکسین را دارند.
خوشبختانه در مرکز و ولایت ها مراکز داریم که واکسین ها در آن نگهداری شوند.
یونسف درخواست کرده که واکسین ضد ویروس کرونا به صورت عادلانه برای مردم در افغانستان تطبیق شود. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر جهانی. آتش سوزی در یک فابریکه تولید مواد غذایی در بنگلادش حداقل 49 قربانی گرفت. عملیات نجات ادامه دارد اما تخمین شده که شمار قربانیان افزایش خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها فابریکه 5 طبقه‌ای به نام مرکز تولید مواد غذایی هاشم ناوقت دیشب دچار آتش سوزی شد. تا هنوز انگیزه رویداد روشن نیست و مشخص هم نشده که انگام این آتش سوزی چند کارگر در فابریکه حضور داشتند. در نتیجه درگیری‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان یک سرباز قرقیزی کشته شد و یک تن دیگرشان زخم برداشت. هر دو جانب یک دیگرشان را به آغاز درگیری‌ها متهم می‌کنند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان اتهام را بر قرقیزستان وارد کرده و گفته است 4 تن از نیروهای قرقیزی به طور غیرقانونی از مرز نزدیک به منطقه دیواشتیچ عبور کرده بودند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان درگیری با نیروهای مرزی تاجیکستان را تایید کرده اما گفته است که یک واحد مرزی قرقیزستان سوار بر اسب در ولسوالی لیلیک در منطقه بادکین در حال گزمه بود که مورد حمله نیروهای مرزی تاجیکستان قرار گرفت. درگیری اخیر با دنبال زدخوردهای شدید ماه اپریل در بخش دیگر از مرز قرقیزستان و تاجیکستان که حدود 50 نظامی و غیر نظامی از هر دو جانب قربانی گرفت رخ داده است. و تنظیم کننده های بازی های المپیک توکیو توافق کردند که برای تماشاچیان اجازه دیدن حضوری از رقابت ها دادن نشود. این اقدام پس از آن اعلام شد که وضعیت اضطراری و دنبال افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در ژاپن اعلام شد. تامایو ماروکاوا وزیر المپیک ژاپن اعلام کرده که روی اجازه ندادن به تماشاچیان المپیک توکیو پس از گفتگو با نمایندگان حکومت ها، تنظیم کننده ها و مقام های المپیک و پارا المپیک توافق شد. قرار است بازی های المپیک توکیو در 23 جولای دقیقاً تا 2 هفته دیگر آغاز شود و تا 8 آگوست ادامه یابد. پایان خبرها.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در حالی که در هفته های پسین طالبان کنترل 10 ولسوالی را در افغانستان در دست گرفتند، پنتاگون میگوید که افغانستان نیروی دفاعی مجهز و قوی تر نسبت به طالبان دارد. طالبان به تازگی ادعا کردند که در حال حاضر 87% خاک کشور در کنترل آنان است، چیزی که حکومت نمیپذیرد. مقامات افغان همواره تأکید کردند که نیروهای امنیتی و دفاعی توان دفاع از کشور را دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که ایالات متحده میگوید نیروهای افغان از هر زمان دیگری قوی تر هستند، طالبان ادعای کنترل مناطق بیشتر را دارند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ناوقت شب گذشته در نشست خبری گفت:
در 20 سال گذشته ما و متحدانمان به بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی کمک کرده ایم که قابل توجه است. آنها نیروهای هوایی دارند، یک نیروی هوایی توانمند. طالبان هیچ چیز ندارند. ما تخمین میزنیم که آنها در میدان جنگ نسبت به طالبان نظامیان بیشتر و سلاح‌های مدرن تری دارند.
آقای کربی اظهار امیدواری کرد که کشورهای همسایه و منطقه برای ایجاد ثبات در افغانستان همکاری کنند. پنتاگون در حال این اظهارات را بیان می‌کند که روز گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید اعلام کرد که تا 31 آگوست خروج نیروهایش از افغانستان پایان می‌یابد. از سوی دیگر درگیری‌ها میان نیروهای افغان و طالبان پس از خروج نیروهای خارجی در بیشتر ولایات افغانستان شدت گرفته است. طالبان ادعا می‌کنند در حال حاضر 87% خاک کشور را گرفتند. سهیل شاهین یکی از اعضای هیئت گروه در مسکو در یک کنفرانس خبری گفت که بسیاری از مناطق افغانستان سقوط کرده است، آنچه دولت آن را عقب نشینی تاکتیکی خوانده است.
ما قبلا که اینجا می آمدیم با این کنفرانس مطبوعاتی ولست دیدم که ولسوالی های که به دست ما افتیدن در ظرف هفته گذشته تعدادشان به 174 ولسوالی می رسد. این ممکن نیست که از طریق جنگ به این مدت مختصر و کوتاه گرفته شود، اما یا همیشان داوطلبانه به خوشی میان امرای امارت اسلامی یکجا میشوند.
دولت افغانستان تاکنون در این باره چیزی نگفته است، اما پیشتر گفته بود که طی هفته‌های گذشته 14 ولسوالی را از طالبان پس گرفته است و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همچنان در تلاش برای بازپسگیری تمام مناطق از دست رفته هستند. در حالی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تازگی اعلام کرد که تا 31 آگوست روند خروج نیروهایش را از افغانستان به پایان می‌رساند، وزیر دفاع این کشور از سپردن مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی کابل به نظامیان ترکیه خبر داده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی پنتاگون آمده است که لوید استین وزیر دفاع آمریکا در تماس تلفنی با هولوزی آکار وزیر دفاع ترکیه روی تنظیمات میدان هوایی حامد کرزی توافق کرده است. تلاش کردیم دیدگاه حکومت افغانستان را نیز در این باره داشته باشیم، اما سخنگویان حکومت به تماس ما پاسخ ندادند. پیش از این آمریکا گفته بود پس از خروج آنان از افغانستان 6000 نظامی ترکیه به میدان هوایی کابل مستقر شده و مسئولیت تامین امنیت میدان را بر عهده خواهند گرفت. بر اساس صحبت‌های مقام‌های آمریکایی از اول ماه می تا کنون خروج نیروهای آمریکایی 90% تکمیل شده است.
از زمان آغاز خروج رسمی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می به این سو، طالبان کنترل ده ها ولسوالی را عمدتاً در شمال افغانستان در دست گرفتند. در برخی گزارش ها گفته می شود که برخی از ولسوالی ها بدون مقاومت لازم نیروهای افغان سقوط کردند. سقوط پیهم ولسوالی ها در شمال به چه معناست؟ جاوید کوهستانی کارشناس ارشد مسائل امنیتی و دفاعی بخشی از مشکل را اینگونه برشمرد.
عوامل ضعف مدیریتی درون خود نهادهای امنیتی مربوط به وزارت دفاع و داخلی افغانستان در مجموع سرقمندانی قوای مسلح افغانستان، همچنان دلایل کم توجهی که از گذشته متمرکز نبوده جنگ شمال افغانستان، اینا هستند که من مختصرا میخوام در این مورد برای شما بگم که اول بیشترین جنگ در گذشته تمرکز جنگ در ولایت‌های قندهار یا جنوب افغانستان بوده، در مرزهای نزدیک به پاکستان متمرکز بوده. از سالهای نخست تا حال به این لحاظ تجربه و تحکیم پایگاه ها، کمک بیشتر به پایگاه ها، تجربه اکمالات و عقب نشینی و پیشروی در ولایت‌های جنوبی جنوب غرب افغانستان از جمله قندهار، هلمند، فراه، اروزگان و برخی ولایات دیگر بیشتر بوده نسبت به ولایت‌های شمال. به این لحاظ در شمال این رویدادها اتفاقی بود، یک بارگی به وجود آمد یا آمادگی نبود. اکثریت تجهیزات سبک و سنگین هم در جنوب متمرکز بود، یعنی به ولایت هلمند می‌بینین یک کل اردو است، به قندهار هم یک کل اردو است، به پکتیا و به جلال آباد. اما در سمت شمال افغانستان تنها یک کل اردو که در بلخ بود، کل اردو یک به نام پامیر تشکیل شد، تا هنوز هم از سطح یک لواء و فرقه و ارتقا نکرد. برای نو ولایت یا بیشتر از نو ولایت در شمال افغانستان یک کل اردو بود، به وجود تجهیزات لازم سنگین توپچی و اینا را هم نداشت، اکمالاتش بسیار دقیق و حسابی نبود و بالاخره بخش قوای هوایی در اونجا بسیار ضعیف بود. به عنوان یک مفرزه هوایی مانند مفرزه قندهار یا سوراب یا جلال آباد مورد توجه قرار نگرفت، چون امریکایی‌ها و انگلیس‌ها در جنوب بسیار سرمایه‌گذاری داشتند، بسیار متوجه بودند یا درگیری زیادتر بود. به این لحاظ شمال در چند سال پسی در مورد علاقه نبود، مورد توجه نبود.
گفته میشه که در کمتر از دو هفته اسلام قلعه سومین بندر مهم افغانستان است که کنترلش را طالبان در دست میگیرند. چقدر نگران کننده است افتادن پیهم بندرهای مهم تجارتی به دست طالبان؟
طالبا با یک رویکرد مشخص و برنامه ریزی شده، بر علاوه از اینکه فشار نظامی را بیشتر میکنند، شارگای اقتصادی را که حکومت از او طریق میتونست خودش را تنبیل و تجهیز بکنه، یعنی مراجع منابع اقتصادیش را به کنترل میگیرند. اگر جنگ فروکش نکنه و یک بنبست نشکنه، من قطعا به این باور هستم که بس تا یک ماه دیگه به بندر نیمروز، به بندر به بنادر قندهار و مشرقی هم میرسه. میخواهند که محاصره را تکمیل کنند. این میتونه که دولت را از ابتکار عمل باز بداره. دولت منابع خود از دست میده، نارضایتی بالا میگیره، مشکلات را خلق میکنه، مشکلات اقتصادی، تجارتی، اقتصادی را هم برای مردم تا زمانی که با یک وضعیت نرمال به عمل نظر مالی با بودجه حکومت بسیار تاثیر جدی داره که نمیتونه دوباره دولت سر پای خود استاده شود.
جاوید کوهستانی کارشناس ارشد مسائل امنیتی و دفاعی با ما صحبت میکرد. تا لحظات دیگر سری خواهیم زد به هرات، جایی که مردم نگران امنیتشان هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دامنه جنگ به غرب افغانستان هم گسترش یافته. هرات یکی از ولایت‌های مهم افغانستان. سقوط بیشتر ولسوالی‌های هرات به دست طالبان سبب نگرانی شدید باشندگان شهر هرات شده. در این حال محمد اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی حرکت موسوم به مقاومت مردمی حوزه غرب افغانستان را سازماندهی کرده. همکارم گزارش می‌دهد.
در چوک گلها، یکی از مناطق همیشه مزدحم شهر هرات، مردم حضور کمتری دارند و شماری از دوکانها نیز مسدود است. آرش بشیریار یکی از باشندگان هرات است. او 34 سال دارد. پیشروی طالبان در ولسوالی ها او را در شوک فرو برده. او حالا یک ترس کلان دارد. سقوط احتمالی شهر هرات به دست طالبان.
از دیروز به ایسو بسیار مردم هرات نگرانه. شهر به خود چره نظامی گرفته، دکانها داخل سطح شهر بسته، مردم همه به حالت بسیار سرگردان پرشنی به سر میبرن.
دکانداران به شمول فیروز در شهر هرات از ترس ایجاد حرج و مرج و چور و چپال اموالش تا زمان نامعلوم دکانش را مسدود کرده.
من از یک شهروند واقعا نگرانم از این وضعیت، چون هیچ کسب کار نمیتونه دیگه به او روی قبلی به سر کار خبره.
در اوج نگرانی‌های امنیتی هرات، محمد اسماعیل خان در خانه‌اش از آغاز فعالیت حرکت موسوم به مقاومت مردم افغانستان خبر داد. تا این حرکت به گفته او سپر دفاعی محکم در مقابل موج حملات طالبان باشد.
اکنون هم به شما اطمینان بدیم که به زودی تا شام ما و جبهات میریم و بیاری خداوند وضعیت تغییر میدیم.
محمد اسماعیل خان از مردم میخواهد تا سلاح در دست گیرند و از شهر هرات دفاع کنند.
ما حرکت مقاومت مردمی حوزه جنوب غرب که دیروز پایگذاری کردیم به هراتیا و حوزه جنوب غرب و به همه کسان.
حضور نیروهای دولتی در شهر هرات افزایش یافته. در کنار این نیروها، نیروهای خیزش مردمی هم کمرشان را برای مستحکم کردن سپر دفاعی شهر بستند.
هر نقطه که خواسته باشند ما مستقر میشیم، با ما فرق نمیکنه.
منابع امنیتی به رادیو آزادی گفتند که طالبان کنترل گمرک اسلام قلعه و ترقندی را به دست گرفتند. عیدالله فراهی، قمندان توله کندک پنجم سرحدی در بندر ترقندی به رادیو آزادی گفت که او همراه با ده‌ها سرباز در نقطه صفری ترقندی گیر کرده. او مدعی است که طالبان از آنان خواستند که تسلیم شوند، اما آنان این درخواست را رد کرده و حتی مرمی برای جنگیدن ندارند.
ما تقریبا 200 نفر بودیم. از 200 نفر ما 120 نفر ما تسلیم شده. ما این تقریبا 60-70 نفر ماندیم.
تنها روز گذشته به گفته منابع محلی که نخواستند نامشان گفته شود، ولسوالی‌های کشک، رباط‌سنگی، کروخ، ادرسکن، گلران و بنادر ترقندی و اسلام قلعه به دست طالبان افتاده است. قبل از این نیز ولسوالی‌های اوبه، فرسی، چشت شریف، شیندند، پشتون زرقون، کشک، کنه، قوریان، زندجان و کوسان نیز به کنترل طالبان در آمده بود. اما شورای نظامی در ولایت هرات با نشر خبرنامه گفت که نیروهایشان را از این ولسوالی‌ها به مناطق دومی منتقل کرده. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، در مورد رویدادهای امنیتی اخیر اطلاعات نداد، اما تأکید کرد که آنان در تلاش بازپسگیری مناطق از دست رفته از چنگ طالبان هستند. ذبیح‌الله مجاهد، یک از سخنگویان طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفته که ولسوالی‌های یاد شده را تصرف کردند.
حالا می‌پردازیم به واکنش امیرشاه نایب‌زاده، نماینده بادغیس در ولسی جرگه، به سخنان امرالله سالم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان. آقای نایب‌زاده می‌گوید که اگر ثابت شود که مرتکب خیانت ملی شده، حاضر است در بادغیس اعدام شود. امرالله سالی او را متهم کرده که شماری از نیروهای محلی بادغیس را تشویق کرده تا به طالبان تسلیم شوند. همکارم گزارش می‌دهد.
اگر نمیال توقف ندادی و پس هدایت ندادی که بد کردیم.
تماس تلفنی امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، با امیرشاه نایب‌زاده، نماینده بادغیس در ولسی جرگه. امرالله صالح در این تماس تلفنی آقای نایب‌زاده را متهم می‌کند که قوای مسلح را تشویق کرده تا به طالبان تسلیم شوند.
با ما گزارشات پای در پای که سرش هیچ نوشک نداریم رسیده که خودت قوا را تشویق میکنی که تسلیم شو. اگر نمیال توقف ندادی و پس هدایت ندادی که بد کردیم، یادت باشه که جهنم روانت میکنم. ما کدت گپ ندارم خائن. تو میفهمی که مملکت در چی حال است؟ تو کثیف میلیون ها را گرفتی و اونجا به طالب میگی که من ولایت را برات تسلیم میکنم. تو فکر کردی که دستای ما در پشت سر ما بسته است و ما جنایتکار جاسوس را میمانیم که وطن و سرنوشتش را سودا کنه؟ یک ساعت من برات وقت میتونم که از عمل شومت پشیمانی بکنی.
دفتر آقای صالح درباره انتشار این کلیپ صوتی چیزی نگفته است، اما شاه حسین مرتضوی مشاور رئیس جمهور کشور در صفحه فیسبوک خود صحبت آن را به نحوه تایید کرده است و نگاشته است: صدای معاون اول ریاست جمهوری صدای مردم است. صف خائن و جاسوس باید از نظام جدا شود. امیر شاه نایب زاده در واکنش به انتشار این فایل صوتی در نوار تصویری که در رسانه‌های اجتماعی پخش کرده، این حرکت آقای صالح را غیرقانونی دانسته و میگوید اگر مرتکب خیانت ملی شده، حاضر است در بادغیس اعدام شود.
ما کسی هستم که با تروریست، با دشمن از این نظام و با غلامای پنجابی هیچ وقت سر خم نمی‌کند. حادثاتی که در بادغیس شده، جنجالی که در بادغیس شده، و ما از شخص جناب رئیس جمهور تقاضا میکنم که یک هیئت عاجل تعیین کنه. هر کسی که معلم بادغیس گفت خیانت کردن خائن است، این موجود بادغیس در معذر عام اعدام کنه. حاضر است نایب زاده که بره بادغیس پیش روی مظلوم بادغیس اعدام بشه. این حرکت تو جناب معاون صاحب قانونی نیست.
در همین حال برخی حقوقدانان این هشدار آقای صالح را مناسب برخورد حقوق بشری و فردی نمی‌دانند. رفیع نادری حقوقدان و رئیس انجمن وکلای مدافع:
مطمئناً این پیام میتونه که یک هشدار باشه به او افرادی که به نوع از آنها صفوف و دشمن را تقویت میکنند، ولیکن از بود حقوقی و از بود قانونی این پیام در مخالفت سری با ماده 25 قانون اساسی افغانستان است. در این اوار معاون اول رئیس جمهور در کنار بستن اتهامات سنگین به عضو مجلس نمایندگان، اونا را تهدید به مجازات غیر از قضا هم میکنند.
این در حالی است که دامنه جنگ و سقوط ولسوالی‌ها به غرب کشور کشانیده شده و همکنون شماری از ولسوالی های ولایت هرات، بادغیس، غور و فراه به دست طالبان افتاده است. در کنار آن ادعا می شود که شمار نظامیان نیز با قرارگاه ها و تجهیزات نظامیشان به طالبان پیوستند. مقام های محلی بادغیس روز گذشته تایید کردند که شماری از مقام های امنیتی این ولایت به شمول خواجه مراد مراد، عامر امنیت فرماندهی پلیس بادغیس، ابوبکر مرادی معاون نخست ریاست امنیت ملی، سراج الدین پیمان فرمانده قرارگاه پلیس با ده ها نیروی امنیتی و امکانات نظامی به طالبان تسلیم شدند. از پیوستن خانجان ظفر و محمد فرید اخیزه، دو عضو شورای ولایت بادغیس، هم به طالبان گزارش شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. از مسائل امنیتی و سیاسی که بگذاریم، بیاین بپردازیم به یک مسئله صحی. افغانستان امروز صدها هزار دوز واکسین ویروس کرونا را از سوی ایالات متحده دریافت کرده. همین حالا عثمان طایری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب طایری، سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. چیز جزئیات بیشتری خبر؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر شنوندگان رادیو آزادی، وقت همه شما بخیر. خوشبختانه امروز اولین محموله واکسین کمک شده از طرف ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شد. این حدود 1.5 میلیون دوز واکسین است محموله اول، که تک دوز است، به یک فرد یک دوز تزریق میشد و محموله های بعدی هم با در چند هفته اخیر وارد افغانستان خواهد شد.
روند تطبیق واکسین ویروس کرونا که شما امروز دریافت کردین و واکسین هم جانسون اند جانسون هست، دقیقا چی زمان آغاز خواهد شد؟
طرز عمل وزارت صحت عامه قبلا تهیه شده و مطابق از ما واکسین استرازنیکا و سینوفارم تطبیق کردیم. تیمها فعال است و مراکز واکسین فعال است و مردم آگاهی دارند. فقط به دستات رسیدن واکسین ها در مراکز شروع خواهد شد، بیش از یک روز را نخواهد گرفت.
مردم چقدر علاقمند واکسین هستند؟
خوشبختانه در یه اواخر علاقمندی مردم بیشتر شده، با گذشت هر روز مردم بیشتر تجمع میکنن، رجوع میکنن به طرف اخذ واکسین، چون اکنون همه میدانن که بجز تطبیق واکسین دیگر هیچ فاکتوری نیست که ما را در مقابل ویروس و کرونا معافیت بده. بنابراین وظیفه ساعت عام هم همواره از طریق رسانه های محترم، از طریق بزرگای قوم، از طریق وزارت محترم حج اوقاف برای مردم آگاهی دهی میکنه که تا میل بیشتر به طرف واکسین در حساب باشن و واکسین اخذ بکنن.
تا حال در افغانستان چه تعداد نفر واکسین ویروس کرونا دریافت کردن؟
حدود 950 هزار فرد ملکی تا هنوز واکسین کرونا شدن در سراسر افغانستان. از آغاز تطبیق واکسین تا به امروز که شامل واکسین استرازنکا و سینوفارم بود.
و شما گفتین که محموله اول واکسین شما از طرف ایالات متحده دریافت کردین، محموله های بعدی چی زمان در اختیار شما قرار خواهند گرفت؟
وعده که سپرده شده بیش از 3 میلیون دوز واکسین است. اولی محموله 1.5 میلیون دوز واکسین امروز ما دریافت کردیم. با ختم پیش از که واکسین این محموله اول ختم شد وارد افغانستان خواهد شد.
خیلی تشکر از شما عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان با ما صحبت میکرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن و روی خود و بیجت دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
حالا می پردازیم به مشکل قرقیزستان و تاجیکستان. نیروهای مرزی دو کشور یک بار دیگر با هم درگیر شدند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
نیروهای سرحدی قرقیزستان و تاجیکستان دیروز بار دیگر در منطقه سرحدی مورد منازعه بین این دو کشور آسیایی میانه درگیر شدند. در این رویداد که هر یک جانب مقابل را با آغاز درگیری متهم میکنند، یک تن از پرسنل نیروهای قرقیزستان کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. قرقیزستان و تاجیکستان ارقام متفاوت را در مورد تلفات جانب مقابل ارائه کردند. درگیری اخیر به دنبال زد و خوردهای شدید ماه اپریل در بخش دیگری از سرحد قرقیزستان و تاجیکستان که منجر به کشته شدن بیش از 50 فرد ملکی و پرسنل نیروهای سرحدی دو کشور شد رخ داده است. این خشونت‌ها نگرانی جدی را در مورد درگیری‌های گسترده بین این دو همسایه به میان آورده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان جانب قرقیزستان را مقصر رویداد اخیر دانسته و گفته است 4 تن از نیروهای سرحدی قرقیزستان به طور غیرقانونی از سرحد نزدیک به منطقه دیوشتیچ عبور کرده بودند. در گزارش این کمیته گفته شده که این 4 تن لباس‌های نظامی و ملکی بر تن داشتند، با کلاشینکوف مسلح بودند و می‌خواستند 9 اسب را بدوزند. به گفته کمیته امنیت ملی تاجیکستان، نیروهای سرحدی قرقیزستان با وصف هشدارهای نیروهای سرحدی تاجیکستان در مورد نقض خط مرزی دولتی با سویانها تیراندازی کردند. در نتیجه فایرهای جوابی 2 تن از نیروهای سرحدی قرقیزستان و 2 تن از نیروهای مرزی تاجیکستان زخمی شدند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان درگیری با نیروهای سرحدی تاجیکستان را تایید نموده، اما روایت کاملا متفاوت از این رویداد ارائه کرده است. بر اساس گزارش این کمیته، یک واحد سرحدی قرقیزستان سوار بر اسب در بروسوالی لهلیک در منطقه باتکین در حال گزمه بودند که مورد حمله نیروهای سرحدی تاجیکستان قرار گرفتند. طرف قرقیزستان همچنان گفته در نتیجه این درگیری شماری از نیروهای سرحدی تاجیکستان کشته و زخمی شدند، اما تاجیکستان وارد شدن تلفات بر نیروهایش را در این رویداد تایید نکرده است. حدود نصفی از 970 کیلومتر سرحد مشترک بین قرقیزستان و تاجیکستان تا هنوز مشخص نشده و با گذشت بیش از 3 دهه از استقلال این دو کشور از اتحاد شوروی سابق، این مسئله به تنش‌ها و درگیری‌ها منجر شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تا تشکر از همراهی شما. تا لحظات دیگر، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج ها آغاز خواهد شد. ما سر ساعت 7 صبح فردا باز هم با تازه ترین ها و مهم ترین ها با شما خواهیم بود. شبتان بخیر، خدا نگهدار.